أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در إطلاق و تقیید بود. اطلاق و تقیید تارتن مراد ازش اطلاق و تقیید ثبوتی هست، یعنی در مقام جعل، آیا این جعل مطلق هست یا مقید، و گاهی مراد اطلاق و تقیید اثباتی هست، یعنی خطاب که متکفل بیان این حکم هست آیا این خطاب مطلق یا مقید. اطلاق و تقیید اثباتی مسلم هست که تقابلشون تقابل عدم و ملکه است، یعنی اطلاق اثباتی عبارت هست از عدم تقیید مع امکانهی. مولا بگوید اعتق رقبتن، امکان داشت تقیید بزنه خطاب رو که اعتق رقبتن مؤمنه، ولیکن تقیید نزد. این میشه اطلاق اثباتی، عدم تقیید در محلی که ممکن هست در آن تقیید. اگر یک جایی امکان تقیید نبود اطلاق اثباتی منعقد نمیشه. مثلا مولا در محل تقیه است، مولا میخواد ممکنه بخواد تقیید بزنه خطابش رو به خصوص شیعی، سل مثلا خلف امام الجماعه، ممکنه بخواهد قید بزند که اذا کان شیعیان، اما محل محل تقیه است. عقلن تقیید چه بسا ممکن هست، اما عرفن به خاطر ظرف تقیه ممکن نیست. اینجا اصالت الاطلاق محکم نیست، چون امکان عرفی تقیید نیست، محل محل تقیه است. مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه فرموده است که اصالت الجد در جایی که محل محل تقیه باشه جاری نمیشه. ممکنه امام نظرشون برخلاف تقیه نباشه، اما عقلا میگن اگر نظرش برخلاف تقیه بود میتونست بیان کنه. ظرف تقیه است، محل تقیه است. شاید نظر امام به مقید بوده، سل خلف امام شیعی، اما امکان بیان تغییر چون نیست عرفن به خاطر ظروف تغییه، اصالت الاطلاق که کشف بکنیم که مراد جدی مولا مطلق هست جاری نمیشه. یا مثلا بعضی از قیدها بیانش در زمان ائمه عرفی نبوده، مثلا روایت داریم ما قطعت الهبال فهو فزروح فانه میت، اگر دام شبکه برای صید، هبال شبکه برای صید رفت صیاد دید که پای آهو در او گیر کرده و کنده شده، مقداری از گوشت آهو کنده شده، روایت می فرماد ما قطعت الهبان فزروح و فانه میت، این حکم میته رو داره یعنی نجسه حرامه. خب آیا اطلاق جاری میشه که حتی اگر پیوند زده بشود دو مرتبه به اون آهو یا به یک آهوی دیگر؟ خب اون زمان که پیوند متعارف نبوده، اگر بنا بود امام نظرشون این باشه که بعد از پیوند خوردن دیگه حکم نجاست بار نمیشه بر این پای آهو، خب چجوری میخواستن بیان کنن در اون زمان؟ امکان بیان تقیید در زمان ائمه نسبت به بعض قیودی که مستحدثه هست امروز محل ابتلا هست، خب اون زمان امکان بیان همچو تقییدی نبوده ولذا گفته میشه که اطلاق اثباتی هم محقق نمیشه، چون اطلاق اثباتی در جاییه که مولا عقلن و عرفن امکان بیان تقیید داره ولی تقیید نمیزنه، میشه اطلاق اثباتی. پس لا ریب ولا اشکال در این که تقابل بین اطلاق اثباتی و تقیید اثباتی تقابل عدم و ملکه است. انما الاشکال و الخلاف در تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتیه. بله، حتی اونهایی که میگن دلالت اسم جنس بر طبیعت مطلق بالوضعه، باز طبیعت مطلقه عبارت هست از طبیعت که لیست مقیدتن و در صورتی. ببینید در صورتی اصالت الاطلاق جاری میشه که امکان تقیید باشه، چه ما قائل بشیم اطلاق ناشی از وضع لفظه چه بگیم اطلاق ناشی از مقدمات حکمت است. چون اگر اطلاق ناشی از وضع لفظم باشه باز تقیید مانع هست از اطلاق، اگر در خطاب بگن اعتق رقبتن مؤمنتن، اطلاق منعقد نمیشه. شاید مولا میخواست بگه اعتق رقبتن مؤمنتن، ولیکن تا گفت اعتق رقبتن مانع شدن که مولا ادامه صحبت بده. اینجا ظهور تصدیقی اطلاقی منعقد نمیشه. حالا ظهور تصوری اطلاقی مستند به وضع یا مستند به وضع نیست یک بحثه، که ظهور تصوری اطلاقی مستند به وضع، آیا وضع شده رقبتن بر رقبه مطلقه، مدلول تصوری رقبتن رقبه مطلقه است یا رقبه مهمله، این یک بحثه که قبلا گذشت. بحث دیگه اینه که ظهور تصدیقی اطلاقی کی منعقد میشه؟ موقعی که امکان تقیید باشه مولا تقیید نزنه. اما اطلاق و تقیید ثبوتی، یعنی مقام ثبوت جعل، آیا مولا که جعل کرد وجوب عتق رقبه رو، مطلق جعل کرد یا مقید جعل کرد؟ تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی محل اختلافه، که آیا تقابل عدم و ملکه است کما علیه المحقق النائینی و سید الخوئی فی مصباح الاصول و علیه السید السیستانی، یا تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل تضاده کما علیه سید الخوئی فی المحاضرات، یا تقابل اطلاق و تقیید ثبوتی تقابل سلب و ایجاب هست. سه احتمال در مقام هست. ما خلاصه اون چرا که عرض کردیم این بود که تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی تقابل سلب و ایجابه. اطلاق ثبوتی یعنی عدم اخذ قید زائد در موضوع جعل. همین که مولا در موضوع جعل قید مؤمن بودن رو اخذ نکنه، بگه اعتق رقبتن، این رقبه اطلاق داره در مقام ثبوت، شامل رقبه کافر هم میشه. مگر مولا در مقام جعل قید بزنه، با قید بخواد جلوی اطلاق رو بگیره، والا اطلاق طبیعت و سریان طبیعت در افراد ذاتیه، رقبه اتحاد داره با افرادش، رقبه کافر هم رقبه است. اگر میخواهید جلوی اطلاق رقبه رو نسبت به رقبه کافر بگیرید باید قید بزنید، حالا قید مبین رقبتن مؤمنتن یا قید مجمل اعتق رقبتن سأبینها لکه. اما اگر تغییر نزنید رقبه رو، و اطلاق رقبه شامل همه افراد رقبه میشه دیگه. حتی اگر امکان تقیید نباشه، ممتنع باشه تقیید، باز اطلاق منعقد میشه. فرق میکنه با اطلاق و تقیید اثباتی. در اطلاق و تقیید اثباتی اگر امکان تقیید نباشه اثباتن، اطلاق اثباتی هم منعقد نمیشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه کاشف نیست، کاشف نیست این اعتق رقبتن. اگر امکان نداشته باشد مولا قید مؤمنه رو بگه، نگفتن این قید مؤمنه شاید به خاطر اینه که نمیتواند مولا این قید رو بگه، نه به خاطر اینه که دخل در غرضش نداره. ولذا جایی که امکان تقیید نباشه، سکوت از تقیید، کاشف از اطلاق ثبوتی جعل نیست. و شاید مولا در مقام ثبوت جعلش مقیده ولی امکان بیان اون رو نداشت. ولذا اطلاق اثباتی متوقف است بر امکان تقیید، اما اطلاق ثبوتی اینطور نیست. اگر تقیید محال هم باشه، نتیجه محال بودن تقیید این است که مولا تقیید نزد. مثل این که میگن اخذ قصد قربت در متعلق امر محاله، مشهور اینجور میگن. مولا نمیتونه بگه سل به قصد امتثال الامر به سلام. ما که عرض کردیم هیچ امتناعی نداره، ولی مشهور ممتنع میدونن. خب حالا مشهور میگن ممتنع، امتناع داره مولا امر کنه به نماز به قصد امتثال امر به نماز. طبعا امر میکنه به ذات نماز، میشه مطلق. متعلق هم میشه ذات نماز. نماز بدون قصد قربت هم نماز دیگه. بله، چون تقیید ثبوتی محاله، اطلاق اثباتی ناشی از ضرورت هست. ممکن غرض مولا موافق با این مطلق نباشه. مولا در غرضش قصد قربت دخیل باشه، ولیکن امکان نداشت این قصد قربت رو در متعلق جعل اخذ بکنه. متعلق جعلش میشه مطلق، اما این اطلاق در متعلق جعل کاشف از اطلاق غرض مولا نیست. ما اینو قبول داریم. چرا؟ در مقام اصلا اطلاق اثباتی، یعنی اونی که کاشف است از اطلاق ثبوتی. بله، بحث لفظی که نمی کنیم. ببینید، اگر مراد از اطلاق اثباتی اینه که در خطاب ذکر نشده قید زائد، بله ذکر نشده قید زائد، ولیکن اطلاق اثباتی یعنی ظهور تصدیقی اطلاقی، ظهور تصدیقی اطلاقی در جایی منعقد میشه که امکان بیان تقیید باشه. اگر مولا تا گفت اعتق رقبتن دهانش رو بستن، پشت بلنگو داشت میگفت اعتق رقبتن، بلنگوش رو خاموش کردن، دیگه صدای مولا که به گوش مردم دیگه نمیرسه. مولا هم دید صداش نمیرسه، دیگه ادامه نداد. خب این سکوت از قید مؤمنه به خاطر عدم امکان بیانشه. خب این دیگه ظهور تصدیقی اطلاقی منعقد نمیشه در کلام مولا، اما در مقام ثبوت وقتی که مولا قید قصد قربت رو اخذ نکنه، پس متعلق جل اطلاق داره. بله این اطلاق در متعلق جل چون ناشی از ضرورته، یعنی راه‌ها بسته شده، مولا امکان تغییر در مقام جل نداره، راه منحصر شده به اینکه مطلق جل کنه، سله بشه مطلق. این اطلاق چون ناشی از ضرورت و ضیق خناقه، کاشف از اطلاق غرض مولا نیست که بگیم معلوم شد که قصد قربت دخیل در غرض مولا نیست. نخیر، شاید دخیل باشه در غرض مولا، منتها در مقام جل امکان نداشته عقص کنه. اگر این که مرحوم نائینی فرموده است اذا استحال التقیید استحال الاطلاق، چون تقابل بین اطلاق و تقیید از نظر مرحوم نائینی تقابل عدم و ملکه است، در تقابل عدم و ملکه اگر قابلیت نداشت محل برای ملکه، عدم ملکه هم صدق نمی کنه. به این دیوار نمیگن اعما چون قابلیت بصر نداره، به این دیوار نمیگن جاهل چون قابلیت عالم بودن نداره. مرحوم نائینی میگه این سله چون قابل تقیید به قصد قربت نیست، پس این محلی است که قابل تقیید نیست، تقییدش محاله، تقیید و ملکه بگیرید، امر وجودی است. این ملکه چون محاله، اطلاقم محال میشه، کما اینکه این دیوار محال است بصیر باشه، اعما بودنش هم محاله. بله لیسه به بصیر، اما اعما نه، چون اعما بودن موقوف است بر قابل بصر، قابلیت بصر داشتن. مطلق بودن جعل موقوف بر امکان تقیید جعل، وقتی تقیید جعل ممکن نشد، مرحوم نائینی فرموده ملکه ممکن نشد، عدم ملکه هم ممکن نیست، اطلاق یعنی عدم و تقیید فی محل قابل الله. میگیم جناب نائینی مقصودت از اطلاق اون اطلاق جعلی است که کاشف باشه از اطلاق غرض. بله حق با شماست. اگر مرادتون این از این که گفتید از استحال التقیید استحال الاطلاق، اون اطلاقی است که کاشف باشه از اطلاق غرض، ما هم تایید میکنیم شما رو. چرا؟ برای اینکه وقتی امکان تقیید در مقام جعل نبود، عدم تقیید در مقام جعل ناشی است از ضیق خناق، خوشاد مولا قصد قربت در غرضش دخیل باشه، منتها نمیتونست در مقام جعل اینو اخذ بکنه. عدم اخذ قصد قربت در متعلق جعل شاید به خاطر ضیق خناق و ضرورت باشه، کشف میکنه که قصد قربت در غرض مولا دخیل نبود. این که محقق نائینی فرموده از استحال التقیید استحال الاطلاق و جعل میشه مهمل، اگه مرادش اینه که یعنی جعل دیگه، این عدم تقیید جعل کاشف از عدم تقیید غرض نیست، بله به این معنی ما قبول داریم، ولیکن این درست نیست که شما بگید جل مطلق نیست. جل مطلقه. ما اشکال میکنیم به مرحوم ناینی، ما میگیم تقابل اطلاق و تقیید ثبوتی تقابل سلب و ایجابه. اگر مقصود مرحوم ناینی از این که تقابل عدم و ملکه است نتیجه این شده که از استحال تقیید استحال الاطلاق، اگه مقصودتون اینه که اطلاق جعلی که بخواد کاشف از اطلاق غرض باشه، بله حرف درستیه. ولیکن من چرا اینجوری معنا میکنید اطلاق جعل رو؟ اطلاق جعل چه لزومی داره کاشف از اطلاق غرض باشه؟ تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام جعل رو که میخواید حساب کنید، چرا پای غرض رو به میان میکشید؟ چرا به غرض دارید؟ شما بستتون مقام جعله. و در مقام جعل مولا امکان تقیید نداشت، تمام تقیید نزد، میشه اطلاق. بله این اطلاق در مقام جعل ممکنه ناشی باشه از ضیق خناق، ضرورت، کاشف از اطلاق غرض نباشه. اما این بحث مقام غرض رو به میان آوردن در اینجا وجهی نداره. تقابل بین اطلاق در مقام جل با تقیید در مقام جل تقابل سلب و ایجاب. وقتی مولا اخذ نکرد قصد خود بر رو در متعلق امر، ولو به خاطر این که نمیتونه اخذ کنه، پس جهلش میشه مطلق. چرا میگید این جهل مهمله؟ بله این جهل مطلق کاشف از اطلاق غرض نیست، قبول داره. نمیشه احتجاج کنیم که مولا معلوم میشه تو غرضت مطلق بود. نه، میگه مولا میگه شاید غرضم مقید بود، نمیتونستم در مقام جل این قید رو عرض کنم. شاهد بر این عرض ما اینه، گاهی جل اگر بخواد مهمل باشه مشکل پیش میاد. مثلا المکلف و تجب علیه السلام. این مکلف دو قسمه، مکلف عالم به حکم، مکلف جاهل به حکم. خب هم علم به حکم در موضوع حکم اخذ بشه محاله به نظر مشهور، هم جهل به حکم در موضوع حکم اخذ بشه محاله. چرا؟ برای اینکه اینا از انقسامات ثانویان، یعنی در رتبه متأخره از حکم فرض باید بکنیم که این مکلف عالم به حکمه یا جاهل به حکم. پس علم به حکم و جهل به حکم در رتبه متأخره از حکمه، نمیتونه در موضوع حکم عقص بشه. موضوع حکم رتبش بر حکم سابق هست. مشهور میگن نمیشه قیدی را که رتبش از حکم متأخره بیاییم در موضوع این حکم عقص بکنیم. موضوع حکم معروض حکم، رتبه موضوع حکم مقدم بر رتبه خود حکم، مثل تقدم رتبه هر معروضی نسبت به عرضش. مشهور میگن پس نمیشه علم به حکم که در رتبه متأخری از حکمه بیایید در موضوع حکم عقص کنید که رتبهش باید مقدم باشه. جهل به حکم هم همینه. خب به نظر مرحوم ناینی این المکلف و تجب علیه الصلات بالاخره موضوع داره یا نداره؟ ایشون که میگه جعل مهمله، نسبت به عالم به حکم بشه مهمل، نسبت به جاهل به حکم هم بشه مهمل، پس چی میمونه؟ چی میمونه؟ چیزی نمیمونه دیگه. اگر جعل مهمله یعنی موضوع نداره، چون هر فردیشو حساب کنید مهمله. عالم به حکم جعل نسبت به او میشه مهمل دیگه. چرا؟ برای که امکان اخذ قید علم به حکم نیست، امکان اخذ قید جهل به حکم هم نیست. کنون قضی متحقم خود مرحوم ناینی تصریح میکنه بحث قدر متحقم رو چرا پیش میکشید؟ مرحوم ناینی تصریح میکنه میگه جعل مهمله نسبت به انقسامات ثانویه، یعنی این جعل المکلف و تجب علیه السلام هم نسبت به عالم به حکم مهمله، هم نسبت به جاهل به حکم. این عرض ماست که چرا میگید جعل مهمله؟ بگید جعل کاشف از سعه غرائت، جعل مطلق در موارد ضرورت و زیق خناق کاشف از اطلاق غرض نیست، اطلاق جعل در این موارد کاشف از اطلاق غرض نیست. اینجوری بیان کنید، وقتی اینجوری بیان بکنید خب وقت مشکل حل میشه. چرا؟ برای اینکه در این مثالا قدر متعقن اینه که نسبت به عالم به حکم غرض هست. اگه شکی هم داریم در سعه غرض، نسبت به جاهل به حکمه. خب یه نکته هم عرض کنم، مرحوم ناینی در این بحث رو برده تو الفاظ صدق عرفی عدم و ملکه. آقای خویی هم جواب عرفی بهش داده، در حالی که به نظر ما بحث لفظی نیست، بحث صدق عرفی نیست، بحث یک بحث واقعی است. مرحوم ناینی فرموده ببینید به دیوار نمیگن اعما، چون در صدق عرفی عدم ملکه قابلیت المحل للملکه، قابلیت المحل للبصر شرطه، ولذا به این دیوار چون قابل بصر نیست، اعما هم عرفن صادق نیست. بعد آمده گفته اطلاق هم عدم ملکه است، حکمش مثل همون حکم سائر اعدام ملکات. بحث رو لفظی مطرح کرده، با اینکه ما دائر مدار لفظ اطلاق نیستیم. بابا لفظ اطلاق نه در قرآن اومده نه در روایت اومده، چیکار داریم به لفظ اطلاق؟ ما دنبال واقع مطلب هستیم، اونی که موضوع منجزیت و معذریت عقلیت، ببینیم چیه. چیکار داریم به مفهوم این لفظ؟ ایشون بحث رو لفظی مطرح کرده، آقای خویی هم در جواب بحث لفظی کرده، گفته نه، عرفاً در صدق عدم ملکه قابلیت شخصیه معتبر نیست، قابلیت فل جمله معتبره. فل جمله قابل باشه برای ملکه، اما قابلیت شخصیه معتبر نیست. مثلا عقرب بگید اعماس، اون که قابلیت شخصیه نداره برای بصر. عقرب جنس نوع عقرب کوره، پس چرا بگید اعما؟ برای اینکه عقرب از زیر مجموعه حیوانات هست، حیوانات فل جمله قابل بصرن، ولی تو به عقرب هم میگیم اعما. قابلیت شخصیه نداره عقرب برای بصر، ولی اعما بهش میگیم. شما صد میکنه جاهلون به کنه ذات الباری، اما قابلیت شخصیه دارید که عالم بشید به کنه ذات باری تعالی؟ نه، شما هیچ کس قابل نیست که عالم بشه به کنه ذات باری تعالی، ولی بهش میگن جاهلون بکنه تعالی. چرا؟ برای اینکه قابلیت شخصیه که معتبر نیست در عدم ملکه. قابلیت داشته باشه انسان برای علم بکنه ذات باری تعالی تا بهش بگن جاهلون بکنه، نه. علم فل جمله که برای انسان ممکنه، علم فل به بعض اشیا، همین باعث بشه که سعی باشه بگیم جاهلون بکنه تعالی. لازم نیست که قابلیت برای خصوص علم بکنه باری تعالی داشته باشه. ما نهنفی هم همینجوره. این محل قابل تغییر فل جمله به بعض اشیا هست. حالا برای خصوص قصد قربت قابل تغییر نیست باشه. چه آی خویی، چه آی ناینی بحث و لفظی مطرح کردن. ما قبول داریم فرمایش آی خویی رو در صدق عرفیه عدم ملکه قابلیت شخصیه معتبر نیست، قابلیت فل جمله کافیه. اما چه ربطی داره به ما نحنفی؟ بحث ما بحث لفظی نیست، بحث در اینه که آیا در مواردی که امکان تغییر جعل نیست، این عدم امکان تغییر جعل که منشأ شد مولا تغییر نزنه، این اثر داره یا نداره؟ ولو بحث لفظی که ما نمی کنیم. خب ما حرفمون اینه این عدم تغییر کاشف از عدم تغییر غرض نیست، این عدم تغییر جل ممکنه ناشی از ضیق خناق باشه، مولا غرضش مقید باشه نمیتونه در جل تغییر بزنه. این عدم تغییر کاشف از سعه غرض و اطلاق غرض نیست، به این معنا حق با مرحوم ناینیه. اما بالاخره واقع مطلب اینه که جل مقید نشده، ولو منجز و معذر نیست نسبت به مقام اطلاق غرض، ولیکن جهل مطلق است و به این معنا فرمایش مرحوم نائینی رو ما نمیپذیریم. تقابل بین اطلاق و تقلید ثبوتی تقابل سلب و ایجاب هست. البته باید محل ذو قسمین باشه، نمیتونیم بگیم اکرم رجلن، این رجل اطلاق داره چه دیوار باشه چه نباشه، مقسم نیست برای دیوار بودن و نبودن. اطلاق عدم تغییده، اما در جایی که مقسم باشه طبیعت برای اقسام، که به این معنا اگه اینجوری میخوان بگن که مقسم باشه این طبیعت برای اقسام تا اطلاق در او فرض بشه، ولی به این اگر مقصود از عدم ملکه این باشه حرف خوبیه، ولی اینو مقصودشون نیست. تقابل بین اطلاق و تغییر تقابل سلب و ایجاب، منتها این نکته باید باشه که محل طبیعتی باشه که ینقسم و الی اقسام به این معنا، ولی او بالفعل امکان تغییر نداشته باشه. چون بالفعل لازم نیست امکان تغییر داشته باشه، ولذا ما میگیم تقابل عدم و ملکه نیست، بالفعل لا امکان تغییر مطرح نیست، ولیکن مقسم بودن طبیعت برای اقسام، ولی این فرض باید بشه در اطلاق. اما این که تقابل بین اطلاق و تغییر ثبوتی تقابل تضاد نیست، اینم قبلا بحث کردیم که اطلاق در مقام ثبوت یعنی عدم اخذ قید زائد، نه لحاظ عدم اخذ قید زائد. قید زائد رو اخذ نکنه، این میشه اطلاق. آقای خویی میفرمان نه، ملتفت هم باشی که اخذ نکردی قید زائد رو در جعله. ما میگیم این نه، این اطلاق خود عدم اخذ قید زائده، نه التفات به عدم اخذ قید زائد. کما اینکه تقیید اخذ قید زائده، نه التفات به اخذ قید زائد. چه جور تقیید؟ اخذ القید زائد فی مقام الجعله، نه التفات به آن، اطلاقم عدم اخذ قید زائده، نه التفات به عدم اخذ قید زائد در مقام جعل. ما البته لازم لاینفک، مولایی که تقیید در مقام جعل نمیزنه لامحال ملتفت هم هست به این که تقیید در مقام جعل نزده. اختلاف ما با خوی اختلاف مهمی نیست. ما میگیم عدم اخذ قید زائد در مقام جعل، آی خویی میفرمان التفات به عدم اخذ قید زائد در مقام جعل. لامحاله هر کسی که اخذ نمی کنه قید زائد رو در مقام جعل، ملتفت هم هست دیگه. اختلاف با آی خویی ثمره مهمی نداره، ولیکن ما میگیم همونطور که تقیید خود اخذ قید زائده، التفات به اخذ قید زائد تغییر نیست، علم به تغییره. خود تغییر یعنی اخذ القید زائد، اطلاق هم یعنی عدم اخذ قید زائد، نه التفات به عدم اخذ قید زائد در مقام جعل. این محصل بحث راجع به تقابل بین اطلاق و تغییر ثبوتی که سلب و ایجاب هست. یقع الکلام فی مقدمات الحکمه. ان شاء الله فرمان.